الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بحث در سه بخش است که در جلسه گذشته در اواخر جلسه به عرض رسوندم. یک، نیاز انسان به آگاهی. دو، احتیاج انسان به منش. سه، احتیاج به نظام در افعال. و بس موضوع انسان است از دیدگاه قرآن در این سه مرحله و سه بخش. یادتون باشد در اواخر خرداد آیه امانت مورد بحث قرار گرفت، آیه 72 از سوره احزاب: انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. در اونجا امانت تفسیر و تعبیر شد به تکالیف الهی، اعم از تکالیف جواره و تکالیف جوانه، مربوط به فکر و عقیده و مرتبط به افعال هر دو. و اونجا گفته شد که ظلوم و جهول بودن انسان زمینه است برای پذیرش امانت. به عنوان مذمت و نکوهش این ظلومن و جهولن نیامده، بلکه به عنوان بیان زمینه امانتگیری. به خلاف کوها و آسمونها و زمین که اونها ابا کردن نگرفتن چون در ذاتشون زمینه نبود. تمام اینها موجوداتی بودند به حسب هدایت الهی به جانب مقاصدشون روانه شده بودند، به اختیار و به اراده روانه نشده بودند بلکه به امر الهی. بنابراین دیگه تکلیف اونجا نیست، تکلیف مال جاییست که به جانب هدفی روان شوند ولی با اختیار. و چون در اونجاها اختیار نیست، بلکه نه تنها اختیار نیست، تفکر و تعقل هم نیست، تنها احساسی در حیوانات، در موجودات شاعر دیگر، تنها احساس است، نه تفکر و تعقل، تا چه رسد به اختیار. چون در اونها زمینه تفکر و تعقل و زمینه اراده و اختیار منتفی بوده، اذا فابین. منتها یه جمله رو خیلی توضیح ندادیم، یا در ذهن نبوده یا وقت کافی نبوده، که اشفقن منها چطور میشه؟ اگر ابا کردن ذاتن دیگه ترس چرا؟ ابین ان یحملنها و اشفقن منها. ابین یعنی الان حالتشون حالتی است کافی و کامل برای مقاصد، کمبود ندارند که تشنه گرفتن چیزی باشند. چون کمبود ندارند، هرچی بیاد از این جام لبریز سرریز میشه، هرچی بیاد سرریز میشه، نمیپذیریم، ظرفیت نداریم. گنجایش نداریم. و در ضمن برای آینده اگر ما این رو میتوانستیم بگیریم و ظرفیتش را میداشتیم، آیا خوف این نبود که تخلف از ما سر زند؟ اراده است. اراده یعنی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. اراده است این طرف حرکت کنم یا اون طرف. چون اراده است نکند یک وقت تخلف از ما صدور یابد. رضا ابین روی پر بودن ظرفیت الانشون، اشفقن روی این که اگر این ظرفیت پر نبود و ما برای گرفتن مطلب آماده بودیم، چون این مطلب منوط است به اختیار و اعمال اراده و معنای اعمال اراده این است که گاهی این طرف گاهی اون طرف، پس اشفقن فابین ان یحملنها و اشفقن منها. ابین نسبت به ذات خودشون، اشفقن نسبت به این مطلب که دو پهلوست و احتمال تخلف در آن خیلی به راحت در ذهن میاد. این اشفقن را متوجه کنید، چون آیه مشکلی است، ممکن است در موقع بازگویی آقایان مورد سوال واقع شوید که اگر اینا ظرفیت ندارن دیگه ترس چیه؟ ترس راجع به مطلب که اگر ما این را میتونستیم بپذیریم خود مطلب خوف نداشت، ولذا اونه که پذیرفتن یعنی انسان، حمل حل انسان، انسان پذیرفت. پذیرشم روی این که ظلوم و جهول بود، در آگاهی نادان بود، در آگاهی جهول بود، در خواستها متجاوز و ظلوم بود. خواستها باید تعدیل بشه، جهلها برطرف بشود و این با امانت تکلیف تأمین می‌گردد. لذا حمدها الانسان. چرا حمدها؟ چون انه کان ظلوما جهولا، بی آگاهی بود و ظلوم بود، متجاوز بود، برای این پذیرفت. حالا ما یکی آگاهی لازم داریم، یکی منش، یعنی یک صفات انسانی که در ما ملکه شده باشد به طور متعادل، به طوری که تجاوز و تعدی درش پیدا نشود، منش بشه که برای ما خصلت بشه. این در درون. در برون هم نظام لازم داریم برای افعال، گرچه اون نظام به بحثی که در اردیبهشت یا اوائل خرداد اشاره شد بهش، ولی مستوفا وارد نشدیم. یه بحث مهمی هم هست، شاید انشاءالله در بحث های آینده وارد بشویم، چون بحث این است که نظامی که در افعال لازم داریم و منشی که در خوی ها و خصلت ها لازم داریم، هر دو بر می گردن، نشأت می گیرن از آگاهی های ما و جهان بینی ما، که آگاهی ما از جهان و اعتقاد ما و تفسیر و تعبیر ما از جهان چگونه است، طبق اون خوی هایی برای ما حاصل می شود و به دنبال نظامی در افعال. پس فعلا بحث ما به طوری که منظم جلو برویم، سه چیز مورد نیاز ماست برای رشدمون: آگاهی، منش، نظام در افعال. برای این دنیا هم دانشمندانشون فکر کردند، مصلحان، فیلسوفان، تئوری دهندگان نظر دادند، قرآن مقدس هم مطالبی را ارائه فرموده است. می‌خواهیم ببینیم انسان از دیدگاه قرآن در این سه بخش چه برنامه ای دارد و قرآن چه رهنمودی را ارائه کرده است. بهترین روش برای بقاء یک مطلب و جاودان بودن یک مطلب آن است که با جان ما پیوند داشته باشد، در درون جان ما بذرش افشنده شده باشد. اینطور چیزی را به تعبیر مستقیم باید بگیم به جان میپذیریم، و چیزی که به جان پذیرفته شد جاودان است. پس برای جاودان بودن باید به جان پذیرا باشیم، و برای اینکه به جان پذیرا باشیم باید در جان ما بذرش باشد. به عبارت روشنتر و خودمانیتر، باید طبق فطرت و وفق خلقت ما باشد. در بحث توحید به عرض رسوندم فاقم بچکل دین حنیفا آیه 30 از سوره 30 سوره روم و آیه 43 بعد از همین سوره فاقم بچکل دین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله و آیه 105 ان از سوره یونس و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. چهره جانت را ببر به جانب دین. و در آیه 30 از سوره روم صریح می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، این خلقت خدایی است که خدا مردم را بر آن مفطور کرده، آفریده است، هماهنگ ساخته است. پس رهنمود قرآن این است که توجه به دین اولا توجهی است مطابق مزاج انسان حنیف، از کجی به استقامت و اعتدال مایل و درش اعوجاج نیست، یعنی طبق خلقت. تعبیر طبق خلقت اینه هوا بر روی شما مستقیم مناسبه، غذا برای معده شما، حرارت برای بدن شما مستقیم. این مطلب تحمیلی نیست. فاقم وجهک للدین حنیفا، این راجع به جنبه آگاهی در رأس آگاهی ها، یعنی آگاهی شروع میشه، چون بعضش مفصل بوده دیگه وارد نمیشیم، فقط اشاره از سمع و بصر میگیریم و دیگر حواس به دستگاه تحلیل فکر می دهیم، تجزیه و تحلیل می شود، جمع‌بندی می گردد، مقدمه ای به دست می آید، یکی از مقدمات صغرا، دیگری کبرا، نتیجه حاصل می شه، هلم جر را از موضوع به موضوع دیگر، از اون موضوع به موضوع دیگر، تا و ان الی ربک المنتها، منتهی می شیم به منتها، الی منشأ خلقت و مبدأ هستی. اینجا رو میبینیم مبدأ هستی بر اثر این را پیمودن و رسیدن، میبینیم در جان ما قرار داده شده علاقه خداجویی و مبدأ طلبی. چون در جان ماست عزیزترین مطلب برامون حساب میشه، به خصوص تشنه فهم حقایقی. رفتیم تا به جایی که دیدیم در جان ما ریشه دارد. این راجع به آگاهی که منتهی می شود به خدا، و اونم رهنمود قرآن این است که این فطرت. راجع به منش، خویهایی که داریم و واکنشی که در جان من قبل از خارج، قبل از اعمال، قبل از حرکت جواره، در جان من راجع به مطالبی که پیش می آید چه عکس العملی داریم. یک کسی با شهامت شهید شده، از جوانی، از لذت، از دیگر چیزهای مرغوب گذشته است، عکس العمل ما چیست؟ آفرین، درود بر او. این عکس العملی است که اگر لب ببندیم در دل انفجارش هست. در برابر مردی که مزدور ظالمهای بزرگ زمانه، به مزدوری یا برای طمع یا ترس مردم یک کشور انقلابی را به خاک خون میکشد، نفرین بر او، چقدر پست است، او را با دندان باید ریز ریز کرد. این عکس العمل ماست. عکس العمل هر انسانی که انسان است در برابر خوبی ها و بدی ها یک نواخت اینطور است، خوبی ها را تمجید می کند، بدی ها را خوبی ها را تمجید می کند، بدی ها را اظهار تنفر. مگر کسی بخت برگشته باشد که اینا مثل انگشت ششم استثنائی هن، از خون خارجی لذت ببرد، خمیازه بکشه وقتی که خون خارجی نکرده، وقتی چند نفر رو کشت سرشار بشه از نشاط و مست بشه از این فتح الفتوحی کرده. اینا نادره. یک حجاجی رو باید پیدا کرد، یه زیاد ابن عبی. انسان ها اینطور نیستن. ممکن هم هست انسانی از دود کشیدن و تریاک نشأه بشه. انسان های عادی اینطور نیستن. انسان های منحرفن، گاهی دود به جای اکسیژن خالص اینا رو به نشاط میاره. ما بحثمون در انسان های اولیه سالمه. پس طبع انسان اینه. ما وقتی میرسیم به اخلاق، شاید گوانه کسی که تمیزتر صحبت کرده کانت آلمانی است، گوید اخلاق و مسائل خوب لازم الاتباع است و لازم است پیاده شود در خارج، به اعتبار اینکه واجب است. واجب است که در واجب سوال نکنید. واجبات است که باید باشه. وقتی گفتیم واجبه دیگه فلسفه ندارد. راستی واجب است، شهامت واجب است، میاد به سرحد ضرورت داشتن این معنا. اما اسلام در رهنمودش برای مسائل اخلاقی میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، آیه 7 و 8 از سوره شمس. قسم به جان آدمی و اون که او را آفریده است. پس از آفریدن به او الهام کرده فجور را و تقوا را. فجور را به فجور بودن، به زشت بودن، به پرشت بودن الهام کرده، تقوا را به خوبی و زیبایی و جاذبه دار بودن. میبینیم پس الهام شده در جان انسان، همونی که بی اختیار عکس العمل خوب و بد در برابر رویداد خوب و بد نشان میدادیم، این همون برنامه را قرآن به ما بیان میکنه. فالهمها فجورها و تقواها، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس لوامه، قسم به نفس ملامتگر، یعنی میبیند بدی را و میبیند مرتکب شد، میدانست بده و مرتکب شد. خود انسان بر خود انسان تازیانه ملامت و عتاب را فرو میبارد. ولا اقسم به نفس لوامه، در سوره قیامت آیه 2. و باز در همین سوره قیامت، بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان بر خود حجت است، نه بصیر است. تا برگردید به بینش و آگاهی، بید از بحث منش، این آیه خارجه، مربوط به بحث آگاهی است. نه، این بصیرت مشتق نیست، جامده به معنای حجت. بل الانسان على نفسه بصیره، آدمی بر خود حجت است. معلوم میشه یک حالتی داره که خودش میابد مطلب را، در وجدانش این معنا هست و در برابر بدی ها احتجاج میکند و همچنین در برابر خوبی ها و در برابر بدی ها انسان را به محکمه میکشاند و محکوم میکند. هرچه عذر هم ابداع بکند عذرها را مردود بشمارد. ولی الانسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره. بنابراین کانت آلمانی تا سرحد واجب برای پایه‌گذاری اخلاق می آید. و خوبه، حرف خوبی، واجب است. اما چرا واجب است؟ و در ثانی واجب یه مطلبه، علاقه یه مطلبه. انسان واجبه به یک کسی نفقه بده، به فرزندش هم واجب نفقه بده، به یک کسی به نظر باید نفقه بده، نظر کرده، به فرزندش هم باید نفقه بده، هر دو واجب است. اما یکی ریشه دارد در عمق جانش، چه بگوین واجبه، چه بگوین مستحبه، حتی بگوین مکروه، نفقه فرزند را خواهد داد، چون در جانش ریشه دارد. اما دیگری که واجبه، تا جایی که شعاع نذر میتابد و این هم موفی به عهد میرود، هر جا شعاع نذر کوتاه شد شانه خالی میکنند، یه وظیفه بود انجام دادم. اما اینجا میگه نه، در جان من بذرش هست، پس بالاتر از واجب خواست جان به عنوان تحسین یا به عنوان نفرین به خوبی ها و بدی ها. پس منش ما سرچشمش بذرهایی است که خدا در جان ما افشنده است. اخلاق ما هم برمیگردد به فطرت ما. نمیخواهیم فاقیم بچه کل دین را لفظی بگیریم جامع، برای عقاید بگیم دین عقاید است و اخلاق است و افعال. اگر اون کار کردیم که مطلب زود تمام بشه. ولی چون در اونجا حرف داریم، گرچه علامه طباطبایی رضوان الله علیه به احتمال دین را جامع دانسته است، ولی اونجا حرف داریم، چون داره ولا تکونن من المشرکین، در آیه 105 سوره یونس هم دارد فاقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، در آیه 43 از سوره اسراء هم هست فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم الله مرد له من الله. بعد اونجاست که باز راجع به کفار تهدید داره، یوم اذن یصدعون من کفره فعلیه کفره. از اون لواحق پی میبریم که نظر به ذات مقدس خداست و مراد از دین توجه به خود خداست، برمیگرده به توحید. گرچه قابل انطباق بر مراحل بعدی دین هم هست، اما قدر متیقنش همون توحیده. خب چون چینه، بالاجبار برای اخلاق، برای نظام افعال، اگر بخواهیم فطری بودنش را قائل شویم و در خارج اثبات بکنیم، از این آیه ها تقریبا دستمون کوتاه هست، باید آیات دیگری را التماس بکنیم و طلب بکنیم. اگر یافتیم میتوانیم بگوییم از دیدگاه قرآن اخلاق و نظام افعال هم فطری است، اگر نه فطری نیست، واجباتی است که خدای رحیم و رحمان برای پرورش ما دستور داده، چشم اطاعت میکنیم. اما اگه بتونیم فطری بودنش رو به دست بیاریم، میشود شیر دادن مادر موسی به فرزند با گرفتن دستمزد، هم خودش علاقه دارد هم دستمزد. اگر ما فطری بودن نظام افعال و فطری بودن اخلاق رو اثبات کردیم، امر خدا هم که آمد، ما دو کار کرده ایم، هم فطرت خود را ارضا کرده ایم، خواست جان و روان خود را به اون داده ایم، هم عنایتی هم از پروردگار شده روی طوع و موافقت امر خداوندی، یه نتیجه‌ای و دستمزدی و اجری نصیب شده است. پس تا اینجا این آیاتی که راجع به اخلاق خوندم روشن، الهمها فجورها و تقواها. اما راجع به نظام افعال، این یک کمی مشکل تر است، ولی باز با تأمل می شود به دست آورد که این هم فطری است. افعالی که ما انجام میدیم، از اولی که شروع میکنیم به فعل، در هنگام پیاده شدن از رحم یه تأمل میکنیم فعلی که انجام میدیم برای چی؟ یا گریه میکنیم، یا لبارو برای مکیدن باز میکنیم که شیر بمکیم، برای چی؟ لغوه. همینطوری خواستیم شیر بمکیم، همینطوری گریه کردیم، یا مطلبی در بینه؟ مسلم مطلبی در بین است. مطلب چیست؟ من در یک حال بحرانی هستم، معده فریاد میزند غذا غذا، اساره هایی که از جدار معده بر معده پاشیده می شود به عنوان درد و گرسنگی من رو به تحرک با می دارد، دنبال چیزی می گردم که این درد رو تسکین بده و اون که لازم است برای معده به معده برساند. پس محرک من رفع شر یا جلب خیره. جلب خیره در اینجا غذا رو میخوام، اون که مناسب با معده است غذاست، شیر میخواهم با مکیدن. و موقعی که عرق کرده ام یا پشه بر پیشانی نشسته از دفعش عاجزم، داد میزنم. عرق کردم، داد میزنم، میان پشه رو دفع میکنن، عرق رو با یه باد بزنی میخوش کنم، شاد میشم، یه لبخندی بر لبم. پس این ناله برای دفع شر و اون مکیدن برای جلب خیره. منشأ افعال این است، اون که ما را وادار میکنه به حرکات اینه. اگر نظام، اگر افعال ما بر نظام جلب خیر و دفع شر مبتنی شد، این فطری ماست. بدون درس موقع پیاده شدن از رحم مادر دنبال خیر بودیم و فرار کننده از شر. اگر یه نظامی بیاد بگه اون که خیر شماست من میرسانم، اون که شر شماست من دفع میکنم، این نظام اگر روی خیر و شر من بود، نظام فطری است، نظام فطری است. بچه هم که بودم درس هم نخونده بودم، مادر رو هم نمیشناختم، با این انگیزه من حرکت میکردم. حالا ما وقتی نظام های جهان نگاه میکنیم، میگن در جامعه برای پیوند جامعه خود اجتماع به انسان الهام میده باید چنین. ما باید مسائل رو از اجتماع بگیریم. یکی میگه مسائل رو از زیر بنای اقتصاد باید بگیریم، یکی از قراردادهای اجتماعی میگیرد، یکی هم فرمان دیکتاتورها، چون بالاخره باید زندگی کرد، یه مقدار از آزادی خود باید صرف نظر بکنند که بشود زندگی انتظامی بیابد. یه آقا رو بالا میشونند، فرمان میده، همه هم برای اینکه در زندگی بتونن به طور دست جمعی شرکت بکنن، فرمان اون آقا رو میپذیرن ولو به ضرر خودشون باشه. فرد بری پیوند اجتماع است. علمی ترش خود اجتماع الهام میده. یا یک دیگه به نام علمی اقتصاد زیر بنا باشه. اما هیچ کدوم در جان انسان صحبت نکردن. موجهای اجتماعی رو آوردن. اگر بیم یک نظامی از اول روی خیر و شر صحبت میکنه، هم در اجتماع هم در فرد، حتی مسائل اجتماعی را میبرد روی خیر و شر. منتها یک خیر و شر است که خودمون میفهمیم، یک خیر و شر است که نمیفهمیم، دو سه واسطه میخوره بعدن پی میبریم، اما منتهی میشیم برای این خیر ما بوده نمیفهمیدیم، این شر ما بوده نمیفهمیدیم. جان من دنبال خیر و شر میگشت و نمیفهمیدیم. اگر کسی خیر و شر دور دست را هم به ما فهموند، محبت بسیار زیادی به ما کرده. یعنی دید ما بنزه یک کیلومتر بوده، او یک چیزی، ابزاری به چشم ما زد که تا 30 کیلومتر رو دیدیم، 29 کیلومتر ما محبت کرده. ما ازش تشکر داریم که ما خیر رو میخواستیم. دید ما ضعیف بود، دید ما رو قوی کرد. و بعضی چیزها سراب بود، به ما فهمون سرابه، آب نیست. بعضی چیزها خیر نما بود، در باطن شر بود، به ما فهمون این آب نیست، این سرابه. از اونجا تشکرمون چند برابر میشه. اگر تو نبودی ما به شر میفتادیم به عنوان خیر. ما در این تبلیغ خیال میکردیم تبلیغ نافعی است، بعد فهمیدیم جبسازیه. و اگر نبودید و بیان نمی کردید، ما در این جو مبتلا می شدیم به هوایی که جو خوبی است. بنابراین اگر یک نظامی اولا رفت روی خیر و شر، نه روی درخواست های اجتماع یا گفته فرم بزرگ، ثانیاً خیر و شر ما را تا بعد بسیار زیادی برد، به طوری که ما ناتوان بودیم. ثالثاً بعضی خیرنماها و شرنماها را برای ما کشف واقع کرد و گفت گول نخورید، این خیر نیست شر، این شر نیست خیره. اگر چه نظامی باشه، نه تنها ما مطابق با فطرت و موجب دلبستگی، بلکه چون نجات داده ما را از مسائل خلافی که خود را میخواستن جا بزنند، نسبت به این نظام عاشقتر خواهیم شد، شیفته‌تر خواهیم شد. و نظام اسلام بر این است: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. ایجاب شد بر شما مبارزه و قتال، ناپسند شماست، میدانم. بسا چیزی ناپسند شماست به حسب احساس، به حسب ادراک نه. ادراکتون ضعیفه، احساس ابریست و مهیست که جلو دید شما رو گرفته، ولی این برای شما خوب. بسا چیزی پسند شماست، در باطن شر است. خدا میداند، شما نمیدانید. یا در نماز جمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میدونم براتون خوبه، اما پلاسیبو میشید، ادراکتون ضعیف میشه، اجتماعتون ناتوان میشه، زبون میشوید، بر شما چیره میگردن. وقتی چیره شدن، همون لذایذ را از شما میگیرن، همون لذایذی که براش میکوشیدید همون را ازتون میگیرن و شما را برده میسازن. اما تجمع پیدا کنید، ادراک رو بالا ببرید، پیوند اجتماعیتون محکم باشه، اون لذایذ براتون تأمین خواهد شد و با آقایی زندگی میکنید. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم، این خیر شماست. اگر بدانید خودتون میروید. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی ان کنتم تعلمون تطلبونه، اگر خودتون میدونستید دنبالش میرفتید. خب ان کنتم تعلمون، دقت میکنید چی میخواد بگه؟ فطرت رو میخواد تذکر بده. ذلکم خیر لکم این کنتم تعلمون. یه وقت میخواد بیدید این قید واقعی مناش اینه: اگر بدانید خیره، یعنی اگر ندانید شره. این نمیخواد قرآنش بگه که رفتن به نماز جمعه خیر است اگر بدانید، اما اگر ندانید شره. نه، این رو نمیخواد بگه، این قید ظاهریه، نه قید واقعی. ذلکم خیر لکم، تمام شد. این کنتم تعلمون تطلبونه، اینی که شما نمیرید چون نمیدانید، اگر بدانید خواهید رفت. پس اگر بدانید خواهید رفت یعنی فطرت شما. منم میخوام قضای فطرت شما رو به شما بدم. پس ببینید، حتی نظام نماز جمعه ما برمیگردد به فطرت ما، منتش ما نمیتونیم ببینیم. یه تلسکوپ به چشم ما میزنم، یعنی این ستاره دوردست تابشش برای زمین شما نافعه، شما نمیدیدید. تلسکوپ برمیداریم، آسمان کم ستاره است، 2000 ستاره داره. تلسکوپ رو میزنیم، یعنی جای پشت تلسکوپ قرارتون میدیم، 2 میلیارد ستاره. خب اینا بود، شما نمیدیدید. با تلسکوپ و قرار گرفتن شما پشت آن دیدید. من میدانم، شما نمیدانید. و میبینیم در نظامات ما همه جا نماز را دستور دادن تنزیها من الکبر، سجود برید، برکوع برید. این مثل باد بادک باد شدن را دور بریزید. باد شما نیستید، شما غیر بادید. اونی که هستید خودتون رو بشناسید، بدونید بنده اید. اونی که هستید دریابید. نماز برید تنزیه از کبر. زکات برای جدایی از بخل. جهاد برای اینکه کلمتون، کلمه خداییتون اعلا بشه، اولیا بشه. برای هر ناکسی سر خم نکنید، عزیز باشید. اینا صفات ما بوده. بخل نباید باشه، کبر نباید باشه، ذلت نباید باشه. چرا پیش کسی سر خم کنیم؟ چرا بله قربان بگوییم؟ راهش چیه؟ جهاد حاضریم، حاضریم. میبینیم بر میگردد به خودمون. اما اینا رو میخواستیم، راهش بلد نبودیم. بنابراین نظام افعالی ما مطابق آیات قرآن که نمیخواست صاف بگوید این نظام بر مبنای فطرت است، صاف نمیخوادی تو بگی بر مبنای خیر و شر. بعد خیر و شر دبستان هم لازم نداره، بچه شیرخوار مبین شد. یه جلب خیر مرا به مکیدن پستان واداشت، و دفع شر مرا به گریه انداخت که پشرات برانم. درس من در مکتب فطرت این بوده و به دنبال این روانم، مقدار بینش من پرتو میاد کند ولی مقدار زیادی نه. و من جهول بودم، نه فقط ظلوم بودم، جهول بودم. مسائل فطری خودم را هم نمیدانستم. اسلام میاد اینها رو بیان میکنه. اون وقت ما از ادای خیر و شر پیش میاییم و این ان کنتم تعلمون های آخر آیات را را به قدر میکنیم. خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره و ما بهش توجه نداشتیم. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما خیال میکردیم که خدا میدونه ما نمیدونیم، خیلی مطلب واضحه است. نه، این مسئله مال شماست، جاذبه ای دارید شما، خودتون آگاه نیستید. من آگاهم، منم نمیخوام به نفع خودم کاری بکنم، به نفع شماست. خیر شما رو من میبینم، شما نمیبینید. وقتی این شد، میدونم اصلا اون که اشاره به مطلب فطری سیلی میخوام بگم، مسلمه. بنابراین این سه قسمتی که ما میخواهیم در این بحث مختصر روشن شد که هر سه برمیگرد به فطرت و این افتخار اسلام است که دنیای روز هنوز نتونستن مسائل رو اینطور به فطرت برگردونن و در رهنمودهای قرآن این معنا برای ما آمده است. این یه مسئله، بحث فطری بودن این مسائل. مسئله دومی که بحث میکنیم این است که کارهایی که ما از نظر استعداد انجام میدیم، کارهایی که میکنیم به عنوان یک مسائلی که به تعبیر امروز با گفت ایدئولوژی، ایدئولوژی و مسائلی که روی اعتقاد با آن اونها رو به کار میبریم، اینها مبتنی است بر یک مسائل دیگری که قبلا جهان را اونجور یافته باشیم که اینجور اقتضا بکند. چجوری یافته باشیم جهان را؟ اگر جهان را موجودی لش و سرد و بی هدف و در بهاران زاد و در پاییز مرد، اگر اینجور بیابیم یه جور روش و کار داریم. اگر جهان رو یک مقطعی ببینیم برای رشد، سکویی ببینیم برای پرواز، رحمی ببینیم برای جنین 70 ساله و بعد زندگانی جاودانه، اگر اینجور ببینیم خود زندگی جهانی ما اثراتی در ما میگذارد و افعال ما اصلا رنگ دیگری میگیرد. تا ببینیم جهان رو چی ببینیم، آیا این سنت جهانی روی نظم است و هدف است و به جانب کمال روانه، یا باری به هر جهت چنین شده ما واقع شدیم در این مقطعی چشم باز کردیم به غذا و به پوشاک و به مسکن و به دیگر چیزها نیازی داریم و نمیدونیم دنیا به کجا منتهی میشه، اولش چی بوده آخرش چی بوده نمیدونیم. یک رقمه میگه پس صبح شد باده بیار و ای کاش از حرام ها ما مست میشدیم که اصلا نمیفهمیدیم چه کاره هستیم، اصلا خودمون رو در نیابیم. یکی اینجور فکر میکنه و یکی میگه یک لحظه از عمر اگر با لحظه قبل یکسان شد مغبون، اگر عقب رفته شد ملعون، اگر قدمی فرانهادی اونجا خوبه، اگر دو لحظه ات متساوی شد مغبون. یکی اینطور داغه. لذا ما حالا که ثابت کردیم فطریه، میخوایم ببینیم ایدئولوژی ما چی به ما میده از نظر حرارت، از نظر دید، از نظر قدر استعدادها و قیمت وقتها و مسئولیتها و جنبازیها و ایثارگریها که همه جونش مکتب ما بره اینه. و از اول سوال من جهان بینیتون چی؟ تا چه جهان بینی دارید؟ لذا امروز مسئله که مسئله روز است مطرحه، این که از کم در اواخر اردیبهشت بود یا اوائل خرداد اشاره کردم، اما اشاره عابرانه، انشاءالله بحث باز حالا مفصل وارد بشیم، که جهان بینی داریم و ایدئولوژی، یعنی زیربنایی داریم فکری جنبه اول که آگاهیم، و ایدئولوژی داریم دو جنبه دیگر، مسائل اخلاقی و نظام افعالی. این دو اولا چطوری قوت و ضعف ایدئولوژی مبتنی است بر دید و جهان بینی، این یک. دوم، مسئله که امروز در اروپا مطرحه و در ایران هم مطرح شده، مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه بیان داره، بعضی از دست پروردگان ایشان که در غرب هم دست خوندن نظری دارن که آیا ایدئولوژی از جهان بینی بر میخیزد یا بر نمیخیزد. غرب مصر است که بر نمیخیزد، اون جداست، این جدا، هر دو لازمن، اما دومی از اولی بر نمیخیزد. ولی مثل مرحوم استاد مطهری میگه بر میخیزد. بعضی جا هم بیانشون یه مقداری موج داره که هم نه میخوان بگوین که ممکن است که مثلا بر نمیخیزد، اما جاهای دیگه جازمن گفتن بر میخیزد. از این مسئله چیست و چطور شروع شد و کسانی که میگن بر نمیخیزد و قاطعن دلیلشون چیه؟ از جمله جنابای سروش که مقداری هم از مرحوم استاد مطهری استفاده کرده، ایشون مصر است که بر نمیخیزد. در این جلسه هم بهشون گفتم که وهدیناه النجدین فلق تهم العقبه، در سوره برد، من خدا بشر را هدایت کردم به سر دوراه، پس چرا به راه های سخت دست و پا نشد؟ مای سروش فا داره، داره ایدئولوژی رو متفرع میکنه بر جهان بینی خود قرآن. و هدیناه النجدین جهان بینی است، الهام کردیم در جانو دید ما، یعنی دیدی که مردم میدیم اینه، مال خلقت، اینجا مال تکلیف نیست. اما بعدش مال تکلیف با فا آمده، فلق تحمل عقبه. این چطور میشه شما که میگویید بر نمیخیزد؟ و البته مصرن غربی ها و ایشون خوب بیانی داره، بیانشون هم بد نیست، خوبه، ولی میخوام ببینیم بیان قرآن چیه و چرا آقای مطهری که اون مسائل رو دیده شما میگه بر میخیزد. و این مسئله ایست که مسئله حاد روزه از نظر علمی، و اینجا هم خوب دیگه قوم است و آیون عزیز هم که برای تحقیق مسائل علمی هست و میخوان از دیدگاه قرآن مسئله رو بفهمن. و انشاءالله کمر خودتونم باید محکم ببندید برای رفتن به دانشگاه ها. دانشگاه دهانش باز کرده است و از شما قضا میطلبد، و با این افتخار که دیگه نه شرقی نه غربی را پذیرفتیم و حکومت و جمهوری اسلامی رو میخواییم و علوم انسانی را هم از آیان اهل علم میخواییم. بدونید خیلی وظیفتون سنگین شد، خیلی سنگین شد. موقعی که ما به سن شما بودیم و تحصیل میکردیم، آخرین هم این بود که بتونیم مسائل عبادی مردم، مسائل معاملی مردم رو بیان بکنیم. اگه یک کسی هم آمده نیشی به اسلام بزند، نیشیشو بکنیم. یه مسئله یه نبود، دانشگاه بریده بود از حوزه، حوزم از دانشگاه، ولو زیرک ها و اوگلا و دلسوزا در مقام پیوند بودن، اما بالاخره بریدگی بود. مثلا نمی گفتن جامعه شناسی، روان شناسی، اینا رو از حوزه بگیریم. حوزه به یک کار چکار داره؟ حوزه مسائل وضوع و تیمم و قصد باید بیان کنه به زعم اونها. و ما هم که در مقام نبودیم، از بابی که متایی که خریدار نداره انبار رو پر کردن چه سود؟ حالا جمع کنیم مثلا در اقتصاد در چه؟ ای کاش اعتماد 10% میدادیم که انقلابی میشه و چین کاری میشه که از 18 سال پیش 20 سال پیش شروع میکردیم به کار کردن. آقای آسد باقر صدر رضوان الله علیه که انه ملهم بوده، چی بوده، بعضی بحثا رو تعقیب کرده، خوب تعقیب کرده. با لعنت کنه صدام رو که این مرد بزرگ رو از دست ما گرفت. آقای مطهری هم چون در دانشگاه بوده بعضی مسائل رو خوب تحقیق کرده. اون دید، اون چشم عراق و این چشم ایران، هر دو چشم رو از ما گرفتن. حالا شما این دو دانشگاه باز شده و وقت شما نسبتاً فارغه، وقت ما به قدر دیالا پر شده که جای تکان خوردن نیست. یه مختصری باز به همدلله میرسیم به مقدار مطالعات، ولی کم. شما وقتون فارغه، دنبال مسائل رو بگیری، با آیات قرآن زیاد سر بزنی، از این ذخایر زیاد برداری، نگذارید دو دقیقه از وقتون تلف بشه. اسلام الان به شما خیلی نظر دارد و بیدار این مسائل باشید که انشاءالله جوابگوی دانشجویان بلکه اساتید باشید. در تهران که مقداری با اینا تماس داریم میبینیم و احساس میکنیم چه آتشی دارن دانشجویان و صادقانه است. الان صادقانه است. خدای نکرده اگر آتششون ارواع نشد اونجا باید با نظر بدی نگاه خواهند کرد، اون روز روز خطره. الان نه، خیلی صادقانه، خیلی با محبت. یه بحثی خواسته بودن دانشگاه کرمان که وعده کرده بودم در بعد از این ماه یه چند روزی برم با بعضی از دوستان. پیشنهاد شد که ولایت فقیه، پیشنهاد دانشگاه. گفته بودم ولایت فقیه بحثایی داره که شما کاری کنید که 3-4 نفری که میان همه در یک موضوع وارد نشن، بحثا رو در تقسیم بندی کنید. امروز رو تلفن می‌زدم یه تقسیم بندی کرده بودم، گفتم یادداشت کنید که این بحثا هر کدام که میان در یک بندی و در یک فصل صحبت می‌کنند. اصلا فقیر رو قبول نداشتن تا چه رسد به ولایتش، تا چه رسد به ابعادش. حالا ولایت فقیر را با ابعادش پیشنهاد می‌کنند و می‌خواهند از اساتید حوزه بروند صحبت کنند. اون نعمتی است که رو آورده. لذا این مسئله ایدئولوژی و جهانبینی را هم تر میکنیم، انشاءالله آیون روش مطالعه بکنن تا این بحث را هم به جایی برسانیم انشاءالله. اما بحث جهانبینی از یه پیوند بحث ها معلوم باشه، گفتیم سه بخش را داریم. یه بخش مربوط به آگاهی هاست و دو بخش مربوط است به اخلاق و افعال. اون آگاهی ها منتهی میشد به آگاهی به خدا و جهان، جهان تا منتهی میشد به خدا. این آگاهی ها که من دیدم و اعتقادم راجع به جهان چه باشد، این میگن جهان بینی. جهان بینی اون که فوری دیده جهان، نه این به ذهن آیونم نمیاد. اما ممکنه یه وقت کسی توهم کنه جهان بینی اون چی میبینه، نه این جهان بینی حیوانی است، حیوانم میبینه. جهان بینی مراد بینش باطنه، بینش من از جهان چیست، من جهان رو چطور تجزیه و تحلیل میکنم، من میخوام ببینم جهان چگونه است. در اینجا سه موجود سر برمیدارن: علم، فلسفه، دین. درباره اینا اظهار نظر میکنن. لذا یک جهان بینی علمی داریم، یک جهان بینی دینی داریم، یک جهان بینی فلسفی داریم. هم بینیم اینا در جهان بینی هر کدوم نظرشون چیست و دین چه کرده در جهان بینی. و مقدمتاً اونی که از همه داغ‌تر علمه که امروز زندگی بشر را زیر چرخ تکنیک خود گرفته و تکنیک زائده علم و مدعی است و مدعیان که اون چه علم اثبات نکند قابل اعتماد نیست و اون چه از دستگاه علم تثبیت شد اون 100% قابل اعتماد است. پس معیار علمه. و ما میخوام بگوییم علم برای ابزار، برای تنظیم زندگی، برای فزایش توان ما خوبه، خوبه، جای تردیدی نیست. ولی برای جهان بینی هیچ به درد نمیخوره، نه یه مختصری به درد میخوره، نه که اصلا به درد نمیخوره. اصلا این که آمدن دین و فلسفه را خارج کردن و گفتن علم محوره، علم معیاره، اصلا در جهان بینی غلط. اما علم محترمه، برای ابزارسازی خوبه، برای توانبخشی خوبه، برای بهتر کردن چهره زندگی خیلی خوبه و مسائلی که قبل بود اینقدر انسان را با زندگی منظم، با زندگی مرفه، با زندگی پرتوان روبرو نکرد که علم. در این محیط میگید تقدیس میکنیم علم رو، احترام میگذاریم. اما در بینش من که اون بینشه که به من خصلت میده و اون بینش است که در افعال من حرارت میده و در اقدام من حماسه میبارد یا مرا سست و پوچ و هرزه و ولنگار بار میاره، اون بینش را از کجا بجوییم و کی میتواند اون بینش را بدهد؟ علم اصلا نمیتواند، علم لنگه. در بحث علم اوائل بحث که وارد شدیم، اواسط بحث عرض شد علم ابزار چشم است و گوش و تجزیه و تحلیل. باید چشم و گوش درک میکنن، تجزیه تحلیل میشه. چشم و گوش جزئیات رو درک میکنن، ابزار لابراتوار هم مال جزئیاته. همیشه با تلسکوپ ستاره هایی که مشخصن در خارج میبینن، همیشه با میکروسکوپ میکروب های معینه در خارج رو میبینن، حوادث خارج رو مشاهده میکنن. هیچگاه یه مسئله کلی زیر بار علم نرفته و هیچگاه دوربینی، میکروسکوپی، تلسکوپی روی کلی نیفتاده و نمیتونه بیفته. علم سرکارش با جزئیاته، جهانبینی با کلیاته. جهان چیست؟ از کجاست؟ چگونه پدید آمده؟ به کجا میرود؟ هدف دارد؟ کور است یا بیناست؟ شعور دارد یا بیشعوره؟ من چگونه خلقت شدم؟ برای چه هدفی؟ سنت های این جان چیست؟ کجا علم بیان کرده؟ کدام یکی از دانشگاه ها در مسائل علمی راجع به جهان صحبت کردن؟ و جهان بینی برمیگرده به شناخت جهان به طور کلی؟ علم در اینجا لنگ است. علم کارش این است که بسیار کار خوبی است، جزئیات را با دقت، با ظرافت، با شرایط گوناگون، با تغییر شرایط مورد آزمایش قرار بدهد. وقتی در موارد عدیده با شرایط با شرایط مختلف یکسان درآمد میشه یک قانون علمی. اما روی جزئیات کار میکنه، روی آب کار میکنه، روی آهن کار میکنه، روی طلا کار میکنه، روی هوا کار میکنه، اما جهان چگونه پدید آمده مال علم نیست. با کدام حواس ما درباره جهان اول چشم انداختیم یا گوش فرا داشتیم، بعد بردیم تجزیه و تحلیل کردیم، بعد بردیم زیر لابراتوارها بعد از ساختن فرضیه و در آزمون‌های عدیده کلی جهان را کدوم یه نوبت یک دانشمند کاری کرده؟ و جهان بینی ما در مجموعه جهان نه جزئیات. چرا علم از گلیم خودش پا فراتر می‌نهد؟ ما علم را قبول داریم تا جایی که علمه، هر جایی که جهل شد خیر، ما دشمن جهلیم. علم در جزئیات کار کرده محترمه و چون در جزئیات کار کرده خوب کار کرده، علت این را، اثر این را، اثر این را بیان کرده. چرا آب سرد میشه، چرا آب گرم میشه، در چند درجه حرارت آهن گداخته میشه، مایع میشه، روان میشه، خیلی خوبی کار کرده دیگه. ما مسلط شدیم بر آهن، مسلط شدیم بر آب سرد و گرم، مسلط شدیم بر راه‌ها، مسلط شدیم بر فضا. تسلط خیلی خوبه، چون آثار رو بیان کرد، اسباب رو بیان کرد، ما را بر اسباب وقوف داد، ما را بر آثار آگاهی داد، به دنبال آثار روان شدیم. اما خود جهان را کجا برای ما تجزیه و تحلیل کرد؟ بنابراین نه یک چشم، هر دو چشم علم کور است در جهان بینی. و متاسفانه چشم مدعیان را همین ادعا هم کور کرده است که اینها ادعاهایی دارند. بنابراین بخش اول کار ما که جهان بینی است، سه راه داره، یکیش علم، یکی فلسفه، یکی دین. علم نباید اظهار قدرت بکنه، یه مقدار گفته شد، باز عرض میکنم وقت پایان یافته، انشاءالله بقیه برای بحث برد.